دهم مهر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله ذالکم الله فانا تؤفکون. آیه 95 سوره خودمونه. بعد از این که تو آیات سابقه بحث‌هایی رو پیرامون مبدأ و معاد و نبوت داشتیم، حالا در این آیه طرح می‌فرماید بحثی رو نسبت به عظیم خلقت الهی، یعنی اون خلق و خلقتی که بسیار بزرگ است و صنع بدیع الهی و عجایب مخلوقات را متذکر میشن و میگه یه همچه مواردی را چه کسی میتواند انجام بدهد؟ آیا غیر خدا توانایی این کارها را دارد؟ این خلقت را دارد؟ این صنع را دارد؟ بنابراین از تذکر به عظیم خلقت الهی و شگفتی های آفرینش میخواد برسد به الوهیت و ربوبیت ذات اقدس اله و این که لا اله و لا رب و لا معبود الا الله سبحانه تعالی. پس بنابراین آیه برخی از شگفتی های آفرینش رو میخواد الان برای شما ذکر کنه. میفرماید ان الله فالق الحب. ان تأکید جمله رو جمله اسمیه است. جمله اسمیه دال بر ثبات وصف و دوام این وصف. ان الله فالق الحب یعنی همواره خدا چنین میکند، علی دوام و علی ثبوت. داستان این است که ذات حق فالق حب است. فالق فلق یعنی شق شکافتن. خب فلق یعنی شق شکافتن. فالق بله شکافنده، کسی که می شکافد و ظهور و بروز می دهد. می فرماید ان الله فالق الحب و النوى. حب خیلی خوب، مضاف الیه فالق. حب اسم جنسه، مفردش حبه هست. حب جمعش میشه حبوب. حبوب دانه ها، تمام روئیدنی هایی که داخل در چه خوشه قرار میگیرد، داخل یک بفرمایید چه قرار میگیره، داخلش بله خوشه ای چیزی میاد روش، سنبل قرار میگیرد، کم قرار میگیرد، بفرمایید که دانه. پس فالق الحب، حب بله اسم جنس دانه، یعنی خدا دانه ها را می رویاند. شکافتن دانه وقتی که شکافته بشد رویشش هستی. باید خود دانه شکافته میشد یه مقداری در زیر زمین رشد میکند تا بعد بیاد رو سطح زمین و بیاد بیرون. معلومه رعیتی نکرده بعد. پس شما را که میگفتن که از قدیم تو قناتی مادری شاه کار میکرده،
مادری شاه بوده در احمر و نامش.
خب حب دانه شکافنده رویاننده دانه ذات حق است، به خودش نسبت میده که فالق الحب خداست. و نوا، نوا به واو عاطفه معطوف به حب، نوا جمعش میشد نوات با ته گرده، اطلاق میشد بر هر چیزی که قرصش بکنند بکارند و به صورت درخت رشد میکنه. شما یه سری رویدنی دارید که گیاه دانه میکارن، یه سری دانه نیست، قرص کاشتن درخت میکارن. نوا اون چیزهایی است که علا شکل درخت کاشته میشود، مثل نهال. احسنت، نهالی است که میکارن بعد نهال رشد میکنه. شما میخوان درخت مو بکارید، زیتون بکارید، خرما بکارید و بقیه درخت ها، نهاله درسته، اینا دیگه دانه نیست. میفرماد اینم هاکذا رویدن نهال درختانم به خودش نسبت میده. نه دیگه، نه خیلی شما بله هستم میتوند باشد، هستم میتوند باشد، نهالم بله میتوند باشد. بله خب هست علا ای حال. ببینید حب میشد دانه نوا که شما هسته میگون، بله همین همه هسته ایست که تبدیل به درخت میشد. خب هسته ایست که تبدیل به درخت نهال و درخت میشد، تبدیل به هسته ای که تبدیل به نهال ثم درخت بشه، غیر اون حبه که تو خوشه قرار میگیرد و دانه، اینا با هم تفاوت. میگه هر دوش چه دانه باشد چه هسته باشد، رویشش رو به خدا نسبت میدن، یعنی رویاندن را میفرماد کار منه خدا. خب یخرج الحی من المیت، اخرج یخرج، اخراج میکند علی الدوام حی را از میت. درسته؟ خب زنده را از دل مرده بیرون می آورد، زنده را از مرده بیرون آوردن، این یعنی حیات بخشیدن. دقت میکنید؟ چون مرده که حیات ندارد که. حالا شما میخوان از دل یک مرده جدا کنید، زنده ای را ازش بیرون بیارید، این یعنی بخشیدن حیات، به خودش نسبت میده که یخرج بیرون می آورد زنده را من المیت، از اون چیزی که مرده هست. این یخرج الحی من المیت خبر دوم اسم ان است، یعنی الله دو تا کار میکنه، یکی فالق الحب و النوا، دوم اخراج میکند زنده را از مرده. پس این خبر دوم الله اسم ان، اخراج مرده را از زنده. برای شما در آیه 27 سوره آل عمران عرض کردیم که معناش چی؟ در جلد 3 هم چاپ شد. صفحه 245. اونجا گفتیم که اونجا عبارت اینه: تخرج الحی من المیت، اخراج حی از میت میتواند مصادیق متعددی داشته باشه. یکیش اخراج گیاهان است از زمین چی؟
مرد.
این یه مصداقش که همون فالق الحب و النوا داخلش میشه. یکی دیگه مصداق دوم اخراج حیوان و انسان است از نطفه ای که صدق عرفیه بر این که موجود زنده باشد نمی کنه. ولو شما می گوید نطفه زنده است، لکن عرف او رو به چشم موجود زنده نگاه نمی کنه. ولذا بله؟ نگفتم نیست، نگفتم نیست، لکن اگر که یک کسی بفرمایید که عزل میکند یا در یه احتلام یا غیر اون از اون منی خارج میشود، نطفه خارج میشد، میگد که میلیون آقای بشیند گریه بکند، چند میلیون آدم الان از بین رفتن، اینجوره عرف اون رو موجود زنده تلقی نمی کند. ولو از نظر آزمایشگاه علم فیزیولوژی اینا چه هستن؟ زنده هستن، ولی عرف زنده حسابشون نمی کنه. بنابراین اخراج حیوان و انسانم از نطفه را می توانید که یکی از مصادیقش بگید. مطلب سوم که در روایات ما هم وارد شده است، بله، اخراج مؤمن است از صلب کافر. توجه می‌فرمایید که مؤمن از صلب کافر خدا بیرونش می‌آورد. اونم بفرمایید تعبیر شده است از اخراج حی از میت. چرا سومی شعر نیست؟ به خاطر اینکه قرآن کریم خودش ایمان را حیات می‌داند و نور، و نقطه مقابلش کفر رو چه می داند؟ مرگ و ظلمت. ملاحظه بفرمایید سوره انعام بهش می رسیم قدری جلوتر، صفحه سوره انعام آیه 122: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. بنابراین اینا رو شما می توانید، سه تا مصداق شد، از مصادیق اخراج حی از میت تلقی کنید. و مخرج المیت من الحی، عکسش هم هست، ذات حق، این میشد خبر سوم. کسی است که اخراج میکند، اخراج کننده مرده است از زنده. یعنی اگر همین مصادیق رو شما عکسش کنید، یعنی این که گیاهی که زنده است از بین برن. شما شاخه یه درخت رو میبینید، یه تیکه شاخش خشکید، یا فرض بفرمایید که از انسان مؤمنی فرزند کافری بیاد و هاکذا. بنابراین و مخرج المیت. مخرج باز معطوفه بر فالقه. مخرج المیت من الحی.
شیلت علف و
ذالکم میت را از حی اشکالی ندارد، اونام میشه. ذالکم الله اسم اشاره، ذالکم مبتدا، اشاره به همین فالق و مخرج. این کسی که می رویاند و این کسی که اخراج میکند، زنده را از مرده و مرده را از زنده. می‌فرماید ذالکم الله اسم اشاره. خب المبتدا، الله خبرش، یعنی منحصراً این الله هست. کسی که میتواند یه چنین کارهایی را انجام بدهد، او ذات حق است. بعد میفرماید فأنا تؤفکون. حالا که چنین است، فارو آقایون استیناف گرفتن، ولی ظاهرن میشد تفریح گرفت. یعنی حالا که اینا رو به شما گفتم و فهمیدید، پس شما فأنا تؤفکون. انا اسم استفهام به معنا عین، استفهامش هم استفهام انکاری است، این استفهام تعجبی است. انا تؤفکون، تؤفکون فعل مضارع مجهول و نایب فاعلش. افک صرف از مکان یا عمل است با همزه. افک نه افکا، به فتح همزه. افک اگر از کاری شما منصرف بشه، یا از مکانی میخوان برید مشهد منصرف بشید، نرید. به این انصراف شما میگن افک. پس چه انصراف؟ از مکانی باشد یا عملی باشد. یعنی چه اینجا؟ یعنی فأنا تؤفکون، سوال میکند، استفهام انکاری. پس حالا که رویش فعل خداست، غیر ذات حق کی میتواند برویاند؟ و اخراج مرده از زنده و زنده از مردم فعل خداست. فأنا تؤفکون، پس شما الى عین تؤفکون، یعنی شما کجا دارید میرید؟ چرا از ذات حق انصراف پیدا میکنید و میرید سراغ غیر ذات حق؟ توجه میکنید؟ وقتی که ذالکم الله، وقتی این افعال به این بله بفرمایید عظمت فعل خداست و منحصراً فعل خداست، فأنا تؤفکون، پس چرا از ذات حق منصرف میشید؟ انصراف پیدا میکنید به غیر خدا و به غیر توحید؟ کجا دارید میرید و چه میکنید؟ سه تا روایت زیل آیه هست برادون بکنید. باشه، لغت باید ببینید. الان افک ندارید، افک اشکالی ندارید، چشم، ولی معنیش یعنی انصراف. خیلی خوب، افک، افک به معنای، خیلی خوب، حالا اونو لغت نگاه کنید، حرص نخوب. در کتب اهل سنت این روایت آمده، البته در تفسیر ابوالفتوح رازی هم از تفسیرهای ما آمده است که زهری نقل میکند که پیامبر آمدن خونهشون یک خانم بله محترمه ای زیبایی هم اونجا بود، از همسرشون پرسیدن من حاضهی کیه؟ قالت اهدا خالاتک، خب یکی از خاله های شماست. قالا ان خالاتی به هازه البلده، میگه من اینجا خاله دارم تو مدینه بود. لقرائبون، این خیلی شگفته عجیب. و ایو خالاتی هازهی، معرفیش کرد که هازهی بله خلده ابنت الاسود ابن عبد یقوس، از اقوام مادری پیغمبر می شده است. قال سبحان الذي يخرج الحي من الميت و کانت امرأة صالحه و کان ابوها کافرا. خود خانم زن خوبی بود، مؤمن بود، ولی پدرش کافر بود و پیامبر تعبیر کردن که بله خدا زنده را از مرده اخراج میکند چون پدرش کافر بود ولی خودش مؤمن بود. خاله تعبیری است که و دایی، توجه میکنید؟ شما میگون که شم عصر تاسوعا که حمله کرد اول خطاب کرد چی؟ عین بنو اختنا. بله خب شمر از قبیله بنی کلاب، خود بله بفرمایید فاطمه ام البنین هم از بنی کلابه، اینا از یه قبیلند، ولی دارد تعبیر میکند که عین بنو اختنا، یعنی فرزندان خواهر ما در خواهر و برادر که نیستن، مال یه قبیله. یعنی اینا بله وقتی از یه قبیله حساب شدند و اینا، لذا این خانم هم از اقوام مادری پیغمبر بوده است، تعبیر به خاله کرده است. ها کذا اگر مردی باشد از اقوام مادری، تعبیر به چه میشد؟ دایی میشد. و امروز هم متداول است، شما اقوام بله بفرمایید که مادریتون رو دایی حساب صدا میزنند یا خانوماشون رو به صورت خاله صدا میزنند، این یه تعبیر متعارفی است. بله بله ما هم همینجوری، ما هم تو فامیلمون
بعد از مرگ
باشه
تو کافر
هست. باید نگاه کنید، نمیدونم بهتون بگم داریم یا نه، ولی اشکالی ندارد، اطلاق صحیح
هست. اما اینا بعد از مرگشون اطلاق کافر میشه.
قبلش هم شما صحیحه که بگون به یک کسی که کافره کافر، به مؤمنم حالا اهل بیت باید بگردیم ببینیم داریم یا نه، ولی بله مشکلی نباید داشته باشه.
حالا
بیا
کافر یا کافر حق داری یا کافر یا فاضل
بله نه این در لسان اهل بیت
یا کافر
بله اشکالی ندارد، میشد گفته باشه. بله بفرمایید که کافی تعیین مصداق میخوام، نمیدونم باید ببینم. کافی جلد 3 صفحه 17 حدیث 7 چاپ 8 جلدی مرحوم قفاری، این که گفتم چاپ دارالحدیث، جلد 2 صفحه 5 چاپ مرحوم قفاری. سند روایت ضعیف است، بله به حسن ابن علی ابن ابی حمزه که ضعیفه، و ابراهیم هم مثلا نمیدونیم کیه. بعد او ابراهیمه که سند رو میخونم، علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد حسنون عن حسین ابن یزید حسنون عن حسن ابن علی ابن ابی حمزه ضعیفون عن ابراهیم. ابراهیم خالی، این ابراهیم خالی کیه اصلا نمیدونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایتش خیلی سنگینه، توجه کنید که ببینیم چیز اولین روایت، نه هفتمین روایت باب تینته، در باب تینته کافی. بله. ان الله عز وجل لما اراد ان یخلق آدم بعث جبرئیل فی اول ساعت من یوم الجمعه فقبض بیمینه قبضتن. اولا پس جبرئیل رو فرستاده اولی روز جمعه، بعد قبض بیمینه قبضتن بلغت قبضته من السماء السابع الى سماء الدنيا، از آسمون هفتم تا آسمون دنیا تو قبضش آمد. توجه می‌فرمایید که حالا این دیگه بله چه قبضه‌ای بود. و اخذ من کل سماء تربتن، از هر آسمانی، از هفت آسمان که در تحت قبضه و سیطرش قرار گرفت، یک تربتی برداشت. آسمان که میگه یعنی این فضا، توجه میکنید در این فضا، نگو آسمان که خاک نداره که تربت بود، در این فضا که بفرمایید کهکشان، ستارگان و سیاراتی قرار دارن، از هر آسمانی، از یکی از سیاراتش یه قدری خاک انتخاب کرد. و قبض قبضتن اخرى من الارض السابعه العليا الى الارض السابعه القصوى، یه قبضه دیگه از زمین اختیار کرد، از زمین هفتم بالا تا زمین هفتم پایین. اون گفت آسمان هفتم بالا و آسمان دنیا، حالا میگه از زمین هفتم بالا تا زمین هفتم پایین. یه قبض از زمین، از این زمین ها، یه قبض هم از آسمان ها. فامر الله عز وجل کلمته فامسک القبضه الاولى بيمينه والقبضه الاخرى بشماله. قبضه آسمانی دست راست، قبضه زمینی دست چپ. ففلقتین فلقتین، فلقه همین فالقه شما، شکافت درسته، تین را فلقتین، دو تا شکافتن در تین ایجاد شده. فزرع، زرع با همزه، فزرع من الارض زرون، زرع به معنا خلق و کسر و بزر. خیلی خوب، پس بنابراین وقتی گفت این دوتا قطعه رو اختیار کرد، بعدم میگه گل رو شکاف و از این گل فزرع من الارض زرون و من السماوات زرون، یعنی از چه اونی که دست چپش بود که از تربت زمینی بود، چه اینی که دست راستش بود و تربت آسمانی بود، اینا را چه کرد بفرمایید؟ اینا را زیاد کرد و بله بفرمایید خلق کرد، تکثیر کرد. فقال للذي بيمينه، خدا گفت اونی که بله به دست راستش بود، منکر رسل والانبیا والاوصیا، از این تربت دست راست خلقت رسل است و انبیا است و اوصیا و صدیقون و مؤمنون و سعدا. و من ارید و کرامتهو، هر که من بخواهم یعنی خدا، هر که من بخواهم او رو گرامی بدارم، خلقتش از در طرف راست، دست راسته، خاک دست راست. فوجب لهم ما قال کما قال، واجب میشد بر اینا که اینا بشن از انبیا و اوصیا. و قال للذی بشم به شمالهی، اونی که دست چپ جبرئیل بود و از زمین ها اختیار شده بود، منکل جبارون و المشرکون و الکافرون و التواقیت و من ارید و هوانهو و شقوتهو، هر کسی رو بخوام بدبختش کنم، خارش بکنم از این دست چپ. فوجب لهم ما قال کما قال. چشم، حالا بذاریم تا آخرش رو معنی کنم و بعد ببینیم چه میشه. ثم، تا این درست شد، تا جبرش آقای زفر. ثم ان تینتین خلطا جمیعا، دیگه دوتا تینت، دوتا خاکی که حالا تعبیر میکنه به تین، معلومه پس تبدیل به گل شده، میگه خلطا مخلوط شد. اول دست جبرئیل جدا بود، حالا خلطا جمیعا. و ذالک قول الله عز و جل ان الله فالق الحب و النوا. حالا میاد سر این آیه، میفرماید فالحب تینت المؤمنی، دارد یه بیان مصداق میکن، میگه اینی که ان الله فالق الحب و النوا، حب تینت مؤمنی، دانی التي القى الله عليها محبته، مؤمنینی که محبت الهی رو خدا به اونها داده است. و نوا تینت الکافری، هست تینت کیست؟ سرشت کافری. الذین نوا، بله نوا، بله ناء ین او، بله در لغت نعا ین آم گفته میشد، نوا ان کل خیرن، یعنی دور شده اند از هر خوبی. و انما سمی نوا من اجل انه نعا ان کل خیرن و تباعد انه، از هر خیری اینا دور شده اند. خیلی خوب، پس اینجا میگد این، ببینید این روایت در واقع تعیین چیه؟ تعیین مصداقه و در واقع تعویل آیه، و میخواد بگد یکی از بطن آیه این آیه این است که مراد از حب مراد از حب مؤمنینن، مراد از نوا بله کافرین هست. بعد میگه لذا خدا پشتش میگه یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. حی کیه؟ فالحی المؤمن الذی تخرج تینته من تینت الکافر. حی مؤمنی است که خدا اخراج میکند تینت او را از تینت کافر. و المیت الذی یخرج من الحی و هو الکافر الذی یخرج من تینت المؤمن، عکسش. فالحی المؤمن و المیت الکافر. و ذالک قوله عز و جل، آیه‌ای که خوندم و استشهاد میکنه، اف من کان میتا فاحییناه، یعنی کافر بود ما اون رو چه کردیم؟ زندش کردیم، یعنی مؤمن شد. فکان موته اختلاط تینته مع تینت الکافر. موت مؤمن چیست؟ اینی که تینتش با تینت کافر مخلوط شد. و کان حیاته حین فرق الله بینهما بکلمتی. حیاتش این است که خدا جدا میکند به کلمتش، یعنی به خلقتش، کلمه یعنی خلق. کذالک یخرج الله المؤمن فی المیلاد من الظلمت بعد دخوله فیها النور. خدا مؤمن را از ظلمت پدرش اخراج میکند بعد اینکه خدا نور ایمان را در او قرار میده. و یخرج الکافر من النور، و خارج میکند کافر را از نور، الی الظلمت، خب کافر را از نور خارج میکند به سمت ظلمت، بعد دخول حیف نور، بعد از اینکه این نطفش در نور منعقد شده است، وقتی به سمت کفر میرد این اخراج به سمت ظلمت است. و ذالک قوله عز و جل لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این یکی آخرین روایت از باب طینت کافی بود برای شما خوندم. احادیث طینت، آقای ظفر گفتن بوی جبر میدهد، حمله بر ظاهر نمیشه. طینت همونه که در زبان فارسی آقای مدنی شما بهش میگون چی؟
سرشت، خمیر مایه،
خمیر، میگون ذات، درسته؟ ذات، میگون فلانی آدمی ذات، اون یکی ها میگون چی؟ خوش ذات، درسته؟ بعد وقتی میرسید به یکی میگون که شما را اذیت کرده، میگون نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضاء طبیعتش. یعنی ما در انسان‌ها دو سرشت داریم، دو ذات داریم، لکن این طینت و سرشت و ذات تمایله، جوری نیست که جبر بشود و اختیار را سلب بکند. اونی که ذاتش خوش است، ذاتش خوبه، این تمایل به خیرات دارد و سعادات. کسی که ذاتش بده، شر، اونم تمایل به بدی و کفر
جاره.
نه صاحب، این در حد اجازه نشد، من هم در حد در حد اجازه در حد یه تمایل. یعنی چی؟ یعنی استعداد، قابلیت، در حد یک استعداد و قابلیت است. دقیق مثل استعداد یادگیری. آیا انسان ها استعداد یادگیریشون همه مثل همه؟ یه سری استعدادهای فوق العاده داریم، یه سری استعدادهای تند داریم، قوی داریم، استعدادهای متوسط خوب داریم، متوسط داریم، متوسط ضعیف داریم، تا یک استعداد بله ضعیف ضعیف هم داریم مثل من باشه. خب این استعدادها مختلف، با این حال آیا هر کسی که استعداد قوی دارد به مدارج عالیه علمی رسیده است؟ اینقدر برای شما استعداد قوی بیارم که ضایع شده، افتضاح، از بین رفته است، و اینقدر استعداد چی بیارم برای دو؟ ضعیف، که اون استعداد ضعیف بله به مراتب عالیه علمی رسیده است، فقط به جهت همت و پشتکار و کوشش. چه جور استعداد؟ فقط یه استعداده. این استعداد به اختیار خود فرد، بله اگر پشت اون استعداد قوی یه پشتکار و همت هم بیاد میشه جزء نوابه. اما اگر به جای این استعداد قوی بشه، به جای این که همت بیاد، بیاری و تنبلی و بله بیهسی و بیهمتی بیاد، هیچی نمیشه، عمل هم نمیشه. توجه میفرمایید؟ پس داستان طینت و سرشتم هیچ چیزی بیشتر از یه قابلیت و استعداد نیست. خیلی خوب. و طبیعی است که استعدادهای مردم همین جور که در این قصه استعداد یادگیری که برای شما مثال زدم مختلف است، نسبت به خیرات و خوبی ها و پاکی ها و از اون طرف نسبت به چی؟ بدی ها و زشتی ها و گناهان، طبیعت انسان ها مختلفه. یکی طبیعتاً اون ناپاکی را بهش علاقه مند است، یکی عکسش، هیچ علاقه ای نداره، بلکه علاقه او به پاکی و نور و خوبی هاست. اما این در حد استعداد بیشتر نیست، یعنی این نافی اختیار انسانی نیست. همون که تمایل به بدی و زشتی و ناپاکی دارد، اختیار دارد بیاد این سمت. و همینی هم که تمایلش به پاکی است، اختیار دارد برد اون سمت. پس مادامی که نافی اختیار نباشد، آقای زفن، جبری در کار نیست. یه استعداده. این خوبی ها رو دوست دارد، اون بدی ها رو دوست دارد. شما نگاه کنید، دو تا برادرن تو یه خانه، یکیشون مجالس روزه و دوست دارد و عذاب و شرکت در این مراسم، یکیشون دانس و رقص دوست دارد. بچه فرمونه، یعنی که محبت هر کدوم به یه شیعیست، لکن اونی که میره دانس و رقص نمیتوند بیاد تو مجلس امام حسین؟ اینی که میرد مجلس امام حسین نمیتوند برد دانس و رقص؟ میتوند، اختیار داره. احادیث طینت را فوری قلم ور ندارید و چوب ور دارید و برونیدش که اینا جبر است و چون جبره اعتباری ندارد و بندازیدش کنار. و بله، جبر رو که ائمه نمیفرماید، خودشون فرمودن لا جبر و لا تفریط بل امرون بین الامرین، نه، اینا جبر نیست، اینا یه استعداد، یه علاقه درونیست، یه مه. همون جور که فرض بفرمایید میگد ولد و زنا نسبت به چی استعداد داره؟ نسبت به بدیها استعدادش بیشتر است از ولد حلال. لکن آیا ولد و زنا نمیتوند آدم خوبی بشه؟ میتواند پاک باشد، پاک زندگی کند، هیچ مشکلی هم نداشته باشد، عاقبتش هم به خیر بشه. و ولد حلالی که استعداد به خوبی دارد نمیتوند منحرف بشد و خراب بشد. پس داستان طینت و روایات طینت با جبر تلازمی ندارد و بیش از یک استعداد و تمایل، تمایلی که مقهور اختیار انسان است. یعنی اختیار سلطه بر این تمایل دارد و می تواند نقضش بکند. توجه کنید، درست مثل استعداد یادگیری دیگه. الان شما بیان دارید در بله بفرمایید که بسیاری از معتادا، بسیاری از دیوانه ها، بسیاری از ببینید استعدادا خیلی عالی بود، اما کارتون خواب هست، معتاد کارتون خواب. چرا؟ چون این استعداد عالی و درجه یک را ازش استفاده صحیح نکرد، ضایع کرد. در جمهور یکی هم هست استعداد خیلی درخشانی نیست، یا متوسطه یا متوسطه ضعیفه، اما این استعداد متوسط ضعیف رو با همت و پشت کار رها نکرد. بار اول امتحان داده رد شد، بار دوم رد شد، بار چی؟ سوم. ول نکرده، با همت و مردانگی آمده است جلو، آروم آروم رفته است جلو تا رسیده است به مراتب عالیه. خب همون جور که استعداد یادگیری دانشمند درست نمی کند، دست خودشه استعدادو به کار بندازد یا نندازد. تینت و سرشتم مؤمن و کافر درست نمی کند، خوب و بد درست نمی کند، دست خودش است که چه کار کند. آیا تینت خوب و پاک خودش رو مراقبت کند، برش رشدش بده، توسعهش بده، یا تینتش رو خراب کن با اعمالش. ها کذا، اونی هم که تینت و سرشتش گیر دارد میتواند با اعمالش همون تینت و سرشته که تمایلش نادرسته درستش کند و اصلاحش کند. پس این روایات تینت رو منکر نشید. از اون طرف با جبرم تنافی ندارد و باید بیاریدش تحت عنوان اختیار. اینجور نیست، با شما نه، من تموم نکردم آقای، نه بادون موافق نیستم، من عکسش میدونم. اتفاقا اونایی که به جایی رسیدن، ببینید من دیگه اقلا 50 سال تو مدرسه را بودم، اونایی که همسن آقای بهشتی هم نیستم، من آقای بهشتی خدا بیامرز با آقا جونی ما، با بزرگی ما رفیق بود، من نوش میشم. ولی عکس فرمایش شماست، غالبا اونایی که به جایی رسیدند تو مدرسه و مدارج علمی یا استعدادهای متوسطن یا زیر متوسطن. استعداد 10% نگو 20% 90% کار. دانشگاهش هم همین است، حوزش هم همین است. 90% 80% 85% همت و تلاش و کوششش. اگر تلاش و کوشش میکند میرد جلو. توجه میکنید؟ قصه
آیت الله و عقوم بهشتی این عکس پادشاه برای خدا اونجا نظر که درد که خوندن دفت در جاشون عکس پادشاه کشون نیمه آقای در مدرشه بودن آقای
پادشاه عراق خیلی نیست، 60 سال پیش آقای ظفرم یادشون ترجمه میکنه. قرض این که آقا ببینید اتفاقا اشتباه شما میکنید که اونایی که به جای رسیدن استعدادهای قوی هم خیلی، اونایی که به جا رسیدن ارباب همت و پشت کار قدر هست. درسته، اگر همت رو اضافه کنه، اگر پشت کار رو همت رو بیاره جلوش، بله کارش آسون تره. اینی که استعداد ضعیفه 5 بار باید بخونه تا بفهمه، اون 2 بار، اون 1 بار، بله. اما نوع اونایی که استعدادهای قوی هستن مردمان بی همت هست. هیچ مشکل نیست، اختیار انسانی غالبه. ولد و زنا خدای نکرده یه تمایل به معصیت دارن، هیچی بیشتر نیست. اون تمایل مقهور اختیاره. ببینین آقا، بزرگترین چیزی که خدا به من و شما داده است اختیار. با اختیار و با قدرت و با توانایی، توجه میکنید، شما میتوانید با کوشش و تلاش به همه جا برسید. این فرمایشو من مطلقا قبول ندارم. غالبنم اینایی که به جایی رسیدن در مدارج علمی استعدادهای درخشان نیستن. استعدادهای درخشان یه درصدی کمیشون هم در ها. این هم اشتباهی دوم. درصد عمدهشون ارباب همت هم. مرد تلاش و کوشش و زحمت هم. جنبرت الان هم هم آقا اتفاقا این جور نبود. تو همین کنکور امسال نفر اول آورد. مالی کجا بود؟ مالی تهران نبود. مالی یه جایی بود که اونا نفرات اول نیست. اونا میرن جزء سدی. حالا به هر حال بیان سر تینت. احادیث تینت تنافی با اختیار ندارد. یه علاقه و تمایل بیشتر نیست. شاهد این روایت دو تا حدیث است در عیاشی. بله سهل ان صالح ابن سهل رفعه الى ابی عبدالله فالق الحب و النبا نوا قال الحب ما احبه و النوا ما نعا عن الحق فلم يقبله. میگه حب اونیست که خدا دوست دارن، نوا اون چیزیست که از حق روی میگرداند دور میشد پس خدا قبولش نمی کند. اینم یک تعویل برای همین روایتی که آیهی که خوندی از مفضل. باز همون عیاشی، اینا عیاشی. سألت ابا عبدالله فالق الحب و نوا قال الحب المؤمن و ذالک قوله القیت علیک محبتا منی. خیلی خوب. و نوا هو الکافر الذی نعا عن الحق فلم یقبله. خیلی خوب. کافر اونیست که از حق روی گردان است و خدا او رو قبول نمی کند. حب مؤمنه. القیت علیک بله. بنابراین آقا این روایت تینت و اینی که برای شما خوندیم که حب و نوا را میگه حب مؤمن است نوا کافر است، اینا بطون قرآن، تأویلات قرآنه. اشکالی هم ندارد بپذیرید اگر دلیلی مثل اینجا برش اقامه بشد، پذیرفتنش اشکالی ندارد. و صلی الله علیه و آله.